مجبوره این پول رو پرداخت کنه به کسی که کالا رو خریده، ولی جایی ثبت نمیشه که این کالا برگشت خورده و به عنوان کالای فروخته شده 9% باید به اداره مالیات بده. من این بحث رو خیلی دیدم بین مغازه‌ها و مشتری‌ها که طرف میگه آقا من این کالا رو شما از من خریدی، من بعد الان مالیاتش بدم، من این 9% کم میکنم بهت پولشو برمیگردونم. خیلی حوصله بحث ندارن میکنن میرن. وای میسن نه آقا این 9% برای چی میخوای کم کنی بعد و و و و هیچ فکری برای این داستان ها نشده. شما فقط طرحی رو ایجاد میکنید بدون اینکه به عواقبش فکر بکنید و مردم رو رو در روی هم قرار میدین. لطفا در مورد این مسائل توضیح بفرمایید. متشکرم.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند عزیز. من در همون بد و ورود که آقای مهندس رو دیدم کد شناسه رو بله. خدمتشون گفتم، یک کوتاه توضیح دادن که الان بیشتر توضیح میدید و اون 9% ارزش افزوده هم داستان غریبی است واقعا.
ببینین یک کد شناسه کد ده که مختص یک کالاست، هم کالایی که تو مبدا تولید میشه یا تو مبدا وارد میشه. این بعده اینه که در واقع این کالا شناسنامه داشته باشه.
روی کالا که قید نمیشه و ثبت نمیشه و هک نمیشه. نه قید میشه،
باید هک بشه یا ثبت بشه. ببینید تولید کننده ما مثلا قطعات لوازم یدکی خود رو.
روی جلدش میبینیم، روی خود کالا نمیبینیم همچین اتفاقی رو.
نه ببینید یا رو بسته بندی است. جلدهام
وکیوم نیست.
یا رو بسته بندی است درد شده یا رو کالا در واقع در واقع جت پرینتر میشه، حالا یا پرینترهایی که ساب میشه یا هک میشه که معمولا بیشتر به صورت درج در روی کالاست. ببینین هدفش هم این بوده که یک کالا دارای یک در واقع شناسنامه ای باشه که از کالای غیر استاندارد و غیر در واقع تقلبی مشخص بشه. ببینین ما بسیار از کالاها ممکنه از مبادی غیر رسمی وارد شه، مثلا تو کالاهای قطعات ید لوازم یدکی خود رو، یا تو یک مؤسسات غیر استاندارد تولید بشن بدون مجوز تولید بشن، یا خدای نکرده کالای مستعملی بده یک جایی در واقع یک شکل زاهده بشه داده شه به اونها کالای نو فروخته بشه.
بله.
این از اون عوارضی است که برای مصرف کننده خیلی هم زیان مالی داره هم جانی داره. به هر حال یک کالای دست دوم به اون کالا نوبش تحویل داده میشه یا به هر حال عمرش کوتاه میشه اون کالا. بعد همین این دوتا شاخص کد شناسه و کد رهگیری تو کالاهایی که تا کنون حالا لوازم خانگی، قطعات خود و دخانی و خیلی از کالاها الان شروع شده، بسیار کالا دیگه ادامه خواهد پیدا خواهد کرد، واسه اینکه مشتری ما حتی این دو بخش، منظور مشتری منظور ما هم فروشنده ما هم هست، تعمیرکار ما هم هست، بدونه که قطعه‌ای که داره میخره، کالایی که داره میخره در واقع یک منشأی دارد، یک اصالتی داره که خریداری هم که میخواد بخره روی لوازم خوش نصب کنه با یک اطمینان خاطری باشه اگر دوچار نقض شد بتونه این کالا کجا توسط چه کسی چه زمانی تولید شده که قابلیت رهگیری داشته باشه.
بله.
این برای اینه، وگر نه اگه کالا جاهای مختلف بده که کدای مختلف نمیخواده، این کالا از کارخونه که اومد بیرون یک کد شناسه، یک کد پیگیری داره، بیاد عمده فروش همونه، نمایندگی بده همونه، خرده فروش بده همونه، تعمیرکار بده همونه، همونه. یعنی در واقع هر دفعه که تغییر نمیکنه که این یک منشأ کالا رو نشون میده که یا میگه آقا از این مرز وارد شده یا از این مکان تولید شده. این اون بحثی که اصلا به نفع مصرف کننده است. حالا مصرف کننده عرض کردم هم اون خریدار در واقع بازاری ماست و هم تعمیرکار ماست و هم مردم که مصرف کنه نهاییه.
بله.
در تمام 9% هم حالا بیشتر خب متولیش و پاسخگوش دوستان مالیاتی هستن، اما قطعا تو بحث حوزه بازار کسی که کالا رو با ارزش افزوده 9% میخره قرار باشه عودت بده، قطعا 9% هم باید عودت بشه. این نیست که 9% تحمیل کالا یا به عبارتی جدا از اون قیمته، 9% قیمت کالاست که در واقع خود خریدار اینو به نفر قبلی و همینطور تا به این که
میگن در سازمان مالیاتی ثبت شده و اون 9% از ما
نه اصلا همراه کالاست، جدا نیست که اصلا 9% همراه کالا یا خدماته.
و اگر این اتفاق بیفته به کجا میتونن شکایت کنن؟
امور مالیاتیه، اون بیشتر متولیش امور مالیاتیه. حتی میتونه به اتحادیه مربوط توی اصناف هم بگم، اون بیشتر
124 چطور؟ شماره 124
124 میتونم بگن، اما دوستان مالیاتی هم میتونم بگن، اما مزمون پیگیری میشه ازش.
اما به هر جهت اگر بازگردانده بشود 9% رو باید
بله حسبا همینه.
تلفن داریم باز هم بشه.
بله در خدمت شماست.
خدمت شما عرض کنم من یه مغازه رو 40 سال خریدم و جواز دارم. الان یه نفر اومده سه دونگ ملک منو خریده، اومده جلوی جواز منو گرفته، به من جواز مجددا نمیدن. من میخوام ببینم چه کاری باید انجام بدم. من این سوالم از شما اینه، دست شما هم درد نکنه.
خیلی سپاسگزاریم از شما شهروند عزیز. مغازه رو داشتن که 40 سال در اونجا فعالیت داشتن، سه دونگ مغازه رو واگذار کردن، به همین دلیل مجوز کسب بهشون داده نمیشه. باید چیکار کنم؟
خب ببینین، حالا اینم باعث حتما به اتحادیه مربوطه و اتحاد اصناف مراجعه کنه، اما اگر مشکلی هست ما خدمتشون هستیم. اما به طور عمومی عرض کنم که در واقع پروانه کسب یکی از اصالتاش اینه که یا مالک باشی یا مستجر در واقع قانونمند.
چه معنا قانونمند؟ یعنی جان؟ یک
اجازه‌نامه رسمی.
رسم.
بله، باید یک اجازه‌نامه رسمی باشه. یعنی محل یک مالکیت داشته باشه. کل رهگیری داشته باشه اصلا.
بله.
خب برای همین یا مالک خودشه یا اینکه در واقع شریک داده. حالا اگه شریک داشته باشه معمولا مجوز ممکنه به نام چند نفرشون باشه، یا اینکه اون شریکه به ایشون اجازه داده یا از ابتدا کلش به ایشون اجازه داده.
بله.
که اون اجازه هم حتما اجازه رسمی است، اما مورد کیس خاصو میتونن به اتحادیه و اتاق اصناف مراجعه کنن، در صورتی که حل نشد به سازمان به معاملات بازرسی نظارت سازمان سمت هم میتونن مراجعه بکنن.
بسیار عالی. یعنی باید اونجا رو اجاره بکنه یا اینکه
یعنی باید مالکیت شفاف باشه.
مالکیت شفاف
یا قطعی به نام خود یا اجاره نامه رسمی.
بسیار عالی. برای همون سه دونگی که در واقع واگذار کردن.
حالا ما اصلا به دونگش کار نداده، ممکنه مثلا یه دونگیشون باشه، پنج دونگ یه نفر دیگه باشه اما به ایشون اجاره بده، یا شش دونگش مال کسی دیگه باشه بخواد به ایشون اجاره بده.
خیلی سپاسگزارم. بزرگواری که راجع به کد شناسی کالا و خرید کالای 9% ارزش افزوده رو بیان کرده بودن، تشکر کردن بابت پاسخی که دادید.
خواهش.
و گفتن پاسخم رو دریافت کردم. خیلی سپاسگزارم از شما. جناب سید جانی، ما 2 دقیقه بیشتر مجال همراهی نداریم. من خیلی دوست دارم که بیشتر راجب سازمان شما بشنوم، اما خب راجب
دو... کار زیاده دیگه، سازمان بزرگیه. بله. مثلا زیاده.
اگر نیاز هست که خودتون توضیح بدید برای مردم.
بفهم.
خب من راجب امسال که به عنوان دانش بنیان نامگذاری شده ازتون بپرسم که چه امتیازاتی رو برای کسب و کارهای دانش بنیان در حوزه صنعت معدن و تجارت قائل شدید و چه تسهیلاتی رو در اختیار کارآفرینان عزیز قرار دادید.
خب مقام معظم رهبری امسال رو به نام سال تولید اشتغال داده به دانش بنیان نامگذاری فرمودن. بعد همین اساس هم ما یکی از تکالیف اصلیمون حمایت از تولیدات دانش بنیان هست. خب این گونه در واقع واحد ها اولا در سازمان ما تکلیف کردیم اولویت اول رسیدگی به مسائل این هاست.
بله.
اولویت اول خدمات و تحصیلات و در واقع حالا چه مالی زیر ساختی برای این هاست.
بله.
اولویت واگذاری زمین برای واحدهای تولید در شرکای صنعتی که محدودیت زمین داریم برای این بخشه. مجوزها هم که از هر گونه محدودیت و ممنوعیت دانش بنیان ها معافن. خب بعد همین اساس ما به این شرکت اصلا تو خودم سازمان یک واحدی به نام اداره در واقع نوآوری و فناوری ایجاد کردیم که کارش درصد مسائل و مشکلات شرکت دانش بنیانه. بعد همین اساس ما در کارگو تحصیل و رفع موانع تولید استان هم شرکت های دانش بنیان به عنوان اولویت اولمون در رسیدگی به مسائل و مشکلاتشونه. قطعا هر مسئله داشته باشه ما هم حتی برای این شرکت ها هم اصلا وقت ملاقات هم نگفتیم تنظیم بشه که به صورت زمان خاص اگر بیان با مسئله داشته باشن هر زمان باشه در خدمتشون هست.
و تحصیلاتی که در نظر گرفتید رقمش رو هم میدونید؟
خب
بسته به کاریست که انجام
میدونید. بله، و تا جنوع فعالیت متفاوت هستش. به هر حال کسب کار کوچک دانش بنیان داریم، کسب کار بزرگ داریم، اما هم اساس بسی هم بانک ها تو این بس خودشون مقید به این موضوع باشن. خب عزیزان تو حوزه مالیاتی به این شرکت‌ها دانش بنیان معافیت‌های خاص در واقع و تحصیلات خاص تعلق میدن، تامین اجتماعی و همچنین. خب عرض کردم شرکای صنعتی هم اولویت واگذاری ادازیشون به این شرکت‌های دانش بنیان هست.
بسیار دیدار مردمی هم دارید؟
بله عرض کردم سه شنبه هر صبح
دفتر خودتون دید.
بله روزهای دیگه هم که خدمتشون میدیم.
خیلی سپاسگزارم. کلام پایانی شما با عزیزان شنونده و بینندم.
بله ممنونم از عزیزانی که سوالاتی داشتم، با کمال در خدمتشون هستیم. به هر حال سازمان صنعت معدن تجارت از طریق شماره صدقمی 124 علاوه بر حوزه مسائل اقتصادی و تخلفات اقتصادی به مسائل دیگه و پیشنهادات، شکایات و مردم تو بخش‌های چه صنعت، چه معدن، حتی نوع خدمات هم داشته باشن، ما از این طریق در خدمتشون هستیم که در وقت پیگیری مسائل مشکل داشته باشیم.
سپاس از حضور شما در برنامه پل مدیریت. جناب آقای مهندس محمود سیجانی، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان تهران، از شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان محترمی که یک هفته در کنار ما بودید. عصر بخیر، خداحافظ.
15:40 دقیقه است و اینجا صدای پایتخت رادیو تهران و نام برنامه‌ای که این لحظه به شما تقدیم میشه، مهربانو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو، مهربانو.
به نام خدای مهربان، خدای مهرآفرین. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه، شنبه تا پنجشنبه 15:40 دقیقه تا 15:55 دقیقه با ما همراه باشید. البته اگر فرصت نمی کنید که این برنامه رو در طول روز بشنوید، میتونید ساعت 2 بامداد به بعد شنونده برنامه مهربانو باشید.
شب خیلی دیر خوابم برده بود. از فرط خوابالودگی نمیتونستم از تخت کندشم. اما تا قبل از 7:30 باید انگشت اشارمو به دستگاه حضور و غیاب شرکت نشون میدادم و ورودمو ثبت میکردم. به خودم وعده دادم که تمام مسیر شرکت رو تو اتوبوس میخوابم. با این وعده بود که تونستم از جام بلند شم. بعد از کلی معطلی تو ایستگاه همیشه شلوغ محلمو، بالاخره اتوبوس اومد و من به کمک فشار و هول خانومای پشت سرم سوار اتوبوس شدم. بالای سر یه پیرزن وایسادم. با توجه به حالت نشستنش حد زدم تو یکی از ایستگاهای نزدیک پیاده میشه و من سری جاشو مال خودم میکنم و تو خود اداره تخت میخوابم. چهره شناسی و شناختن انواع حالتهای نشستن مهارتیه که هر تهرانی به خصوصی خانم شاغل باید اونو بدونه. از زاویه بالا سر پیرزن که نگاش می کردم، صورتش چاقی غیر طبیعی داشت. لپاش کمی آویزون بود. فکر کنم تاریخ مصرف ژلهی که برای گونش تزریق کرده بود گذشته بود. ولی پوستش از شدت مرطوب بودن خیس به نظر می رسید. انگار خیلی برای صورتش وقت گذاشته بود. به یاد پوست خودم افتادم که تازگی ها خیلی خشک شده بود. هر روز می خواستم کرم مرطوب کننده بگیرم اما یادم می رفت. به ایستگاه اول که رسیدیم منتظر بودم پیرزن پیاده بشه. کمی کیفشو جابجا کرد. منم جابجا شدم تا بتونه پیاده شه. اما اون کیفشو دوباره به حالت قبل در آورد و در واقع پیاده نشد. برعکس صندلی پشت سریم خالی شد و البته توی چشم به هم زدن دوباره پر شد. حسرت می‌خوردم که ای کاش اونجا واسطه بودم. پاهم توان وایستادن نداشتن. کاش کسی لااقل کیفمو که خیلی پر و سنگین بود میگرفت و میذاش رو پاش. نمیدونم چرا کیفم همیشه اینقدر سنگین بود. البته حق داشتم. من 10-12 ساعت از 17-18 ساعت بیداریمو بیرون از خونه بودم. برای همین باید یه خونه کوچیک رو دوشم میذاشتم تا بتونم زندگی راحت تری داشته باشم. به ایستگاه آخر رسیدیم. بالاخره اون خانم برای آخرین بار کیفشو جابجا کرد. البته این بار به قصد پیاده شدم، اما دیگه خالی شدن اون صندلی نفعی به حال من نداشت. همه پیاده شدن و من با تصویری از صندلی‌های خالی روبرو شدم. از اتوبوس پیاده شدم. هنوز به اندازه بلندترین کوچه دنیا راه مونده بود تا به اداره برسم.
میدونم خیلی از شماهایی که شاغل هستید الان به فکر فرو رفتید و خودتون رو جای بنفشه تصور کردید. بریم ببینیم که کارشناسمون صحبتش با زنان شاغل چیه و چه راهکاری رو ارائه میده.
همیشه همه چیز درباره خودآگاهی و روابط متقابل انسان‌ها. با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
کسایی که کار میکنن فکر میکنن که دارن کار میکنن و در حقشون اجحاف شده، یعنی نگاه سنتی به یک زن دارن، در صورتی که در جامعه آگاه امروز یک زن وظایف مختلفی به عهده داره و نقش زن سنتی و قدیمی دیگه برای زن آگاه امروز جالب نیست و اون رو ارضا نمی کنه. یه زمانی مادران ما به ما می گفتن که اگر که تو بشینی خونه و بچه بزرگ کنی و به همسرت برسی مادر خوبی هستی، در صورتی که امروز اگه من بخوام مادر خوبی بشم، اگر بخوام همسر خوبی باشم، باید در عرصه اجتماع سری تو سرا در بیارم. منظورم این نیست که حتما کسب درآمد باشه، ولی باید من رشد و آگاهی خودم کار بکنم، استعدادهام رو شکوفا بکنم و فقط نقش سنتی به خودم نگیرم. همین باعث میشه که من خودم رو موجودی ارزشمند بدونم و چون موجودی ارزشمند میبینم، حالا توی زندگی هم به محض اینکه اتفاق میفته، به محض اینکه شرایطی برای من پیش میاد، ناخودآگاه زودرنجی باعث نمیشه که این مسئله باعث اختلاف من و همسرم بشه. وقتی من خودم رو دست کم میبینم و ارزش‌هام رو نمیبینم، با کوچکترین انتقادی برخورد میکنم و اوقات خودم و همسرم رو تلخ میکنم. پس نگاهمون رو به عنوان یک زن به زندگی عوض کنیم. ما باید نگاهمون نگاهی هوشمندانه باشه و به اینکه من هرچند زن هستم ولی فراجنسیتی فکر کنم و روی رشد و شکوفایی خودم کار بکنم، به عنوان یک همسر و یک مادر بتونم نقش بهتری رو ایفا بکنم.
حتما تو خونه یک زن باشم.
خیلی از خانم هایی که روحیه لطیف زنانشون خرج محیط کار میکنن، مثل کسی که سرمایهشو خرج کرده دیگه چیزی تو دستش نمونده، وقتی میاد تو خونه بی‌حوصلگیشو میاره، اون اعصاب خردشو میاره، اون خشونتشو برمیداره میاره. یعنی از این زاویه هم باز یه جور دیگه‌ای بی سرمایه وارد خونه میشه. همه حرف ما اینه، اگر خانم هایی میخوان برن سر کار، اما حواسشون باشه که حتما تو خونه یک زن باشن، یک مادر باشن با اون معنای واقعی زن و مادر.
حتما تو خونه یک زن باشن.
نکته بعدی راجب کار کردن زنهای شاغل هستش. ببینید، واقعیت اینه که ما اگر بتونیم حالا از هنری که داریم، از شرایطی که داریم، از درسی که خوندیم، خلاقیت به خرج بدیم و کاری در حدی که به زندگی زناشوییمون هم لطمه نخوره برای خودمون داشته باشیم و کسب درآمدی از اونجا داشته باشیم، حقیقتاً به اینجا میرسیم که چون احساس استقلال میکنیم، حالا در واقع وقتی با همسرمون زندگی میکنی، این احساس به ما دست نمیده که من چون نیازمندم تو این زندگی موندم. میگردیم و علتهای قشنگتری مثل عشق و دوست داشتن برای موندن در کنار همسرمون در واقع پیدا میکنیم.
نام مهبانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی پایان می طلبد. امضا مهبانو، رادیو تهران.
می دونید که در بین جمعیت حدود 24 میلیونی شاغل کشورمون، 20,331,000 نفر رو مردان و 4,420,000 نفر رو زنها تشکیل میدن، در تابستان امسال هم حدود 93,000 نفر بر تعداد زنان شاغل اضافه شده. بعضی از زنها شاغل میشن، بعضی ها به میل خودشونه دوست دارن، بعضی ها هم چاد شرایط خاصی رو داشته باشن. تعداد زیادی از زنان امروزه دوست دارن که شاغل باشن و دلیلش هم اینه که میخوان از نظر مالی استقلال هایی رو برای خودشون داشته باشن.
بی سرپرستی، بد سرپرستی و یا شرایط خاص از جمله دلایلی هستند که زنان را به اجبار وارد بازار کار می‌کنند. این بخش از زنان نیاز به حمایت‌های جدی دارند تا راحت‌تر زندگی کنند. بخش دیگری از زنان به واسطه تخصص‌های منحصر به فردی که دارند نسبت به جامعه احساس وظیفه می‌کنند. آنها سختی‌ها، محرومیت‌ها و مسئولیت‌های گوناگون را می‌پذیرند و با انگیزه‌های ارزشمندی وارد فضای کار و در واقع خدمت به جامعه می‌شوند که عملکردشان قابل تقدیر است. اما تعداد زیادی از زنان برای کار کردن نه اجبار واقعی دارند و نه احساس وظیفه می‌کنند، ولی در نهایت شاغل بودن را انتخاب نمایند. شاید در نگاه اول دلیل کار کردنشان به نیاز مالی، حضور اجتماعی و دلایلی از این قبیل اعلام کنند، در حالی که وقتی کمی به آنها نزدیک‌تر شویم به نتایج دیگری می‌رسیم که حتی خودشان هم به صورت کامل از آنها باخبر نیستند. گویی این قشر از زنان هویت گمشده خود را صرفاً در پشت میز، عنوان، لباس و یا درآمد جستجو می‌کنند. اما آیا آنها به گمشده خود خواهند رسید؟ یا صرفاً خستگی حاصل از این جستجوی طولانی را به خود، خانواده، فرزند و جامعه تحمیل خواهند کرد؟
اینم از مهربانی امروز. بخشی از دغدغه زنان شاغل رو مطرح کردیم. این برنامه متعلق به شما هست، هر کجای کشورمون هستید که مهربانوی رادیو تهران رو میشنوید، شما هم به ما بگید دغدغتون چیه تا ما مطرحش کنیم، کارشناسانمون هم در همین مورد صحبت کنن. تا مهربانوی دیگر، زندگیتون سرشار از عشق، امیدتون به خدا و خدایا رو نگهدارتون.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران و امروز 18 آبان 1401، سوال شماره 130. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران چند دوره عنوان قهرمانی مسابقات بین قاره‌ای فوتبال ساحلی رو کسب کرده؟ گزینه الف 6 دوره، گزینه ب 4 دوره و گزینه جیم 3 دوره. شما تا ساعت 21 فرصت دارید که با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه انتخابیتون به عنوان پاسخ درست به سرشماره 30094 در مسابقه 94 شرکت بفرمایید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو در پیامکتون به حروف بنویسید. دوست عزیزی با شماره 0935 4 رقم آخر 8466 در پاسخ به سوال 129 نوشتند. سوال این بود: تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای چندمین بار عنوان قهرمانی رو در رقابت‌های قهرمانی جهان کسب کردند. ایشون نوشتند پاسخ صحیح گزینه جیم، یعنی ششمین بار، که بهشون تبریک میگیم. دعوت میکنم شما هم در مسابقه 94 رادیو تهران شرکت بفرمایید.
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست، 29 آبان ماه تا 2 آذر ماه 1401 تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی. با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه.
صدای شهر.
سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شهروندان، رانندگان محترم در صدای شهر رادیو تهران. از این لحظه من و همکارانم در خدمت شما هستیم از صدای شهر واقع در خیابان ایران شهر به مدت 5 دقیقه.
ترافیک.
اما مسیرهایی که خدمتون عرض میکنم همینک دارای ترافیک سنگین هستند. بزرگراه شهید همت، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا محدوده بوستان پردیستان. بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان پاسداران. بزرگراه شهید سلیمانی هم مسیر شرق به غربش از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه کردستان ترافیک سنگینی داره. در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا پل سید خندان، در بزرگراه امام علی شمال به جنوبش از بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان خاوران و در نهایت بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین دیده میشه. اما امروز عصر من و همکارانم قرار هست در این موضوع، در رابطه با این موضوع با شما صحبت بکنیم. فرهنگ استفاده از چراغ راهنمایی خود رو و خدمت شما رانندگان عزیز عرض میکنیم، همینطور شهروندان گرامی، چرا بعضی از رانندگان فرهنگ استفاده از چراغ راهنما برای گردش به چپ یا به راست رو استفاده نمی کنند و یا ندارند که استفاده بکنند؟ با سرکار خانم قربانپور و گزارش هایی که امروز تهیه می کنند ایشون در خدمتون هستیم و شماره تلفن هایی که شما دوستان شنونده می تونید مشارکت بفرمایید 8882301.
در صدای شهر رادیو تهران داریم صحبت میکنیم از چراغ راهنما سمت راست و چپ. میخوایم سمت راست بپیچیم. خیلی وقتا پیش میاد از چراغ راهنما استفاده نمیکنیم. درسته؟
اشتباس. باید کاملا استفاده بشه. در هر صورت وقتی میخوایم تغییر مسیر بدیم، برای آگاهی نفر پشت سر باید حتما از راهنما استفاده کنیم.
خب عملا آنچه که میبینیم
خب اشتباس. این باید فرهنگ سازی بشه. در واقع فرق نمی‌کنه، مثل بستن کمربند ایمنی قبل از آنکه بخواد جریمه بشه برای سلامتی خود فرده. اصلا نشستنش باعث میشه سلامت بشینه و بعد به دنبال اون اگر خدای نکرده تصادفی هم رخ بده حادثه پیش نیاد.
خود شما همین اشتباه رو چقدر در شهر مشاهده کردی؟
به وفور خیلی زیاد، خیلی زیاد.
و پیامدهایی که داره چیه؟
باعث تصادف میشه، تصادفهای غیر قابل پیشبینی. برای مثال من دارم میرم، میبینم نفر جلو بدون اینکه راهنما بزنه یه دفعه پیچید سمت چپ یا پیچید سمت راست. خب اگر من حواسم نباشه قطعا منجر به تصادف میشه.
شما فکر کنید فاصله طولیتونم با خودروی جلویی که به قول شما از راهنما استفاده نکرده کم هم باشه؟
بله قطعا منجر به تصادف میشه، مگر اینکه به هر حال طرف شیشتونگ حواسش باشه و فاصله رو رعایت بکنه بر اساس دستورالعمل آیین‌نامه رانندگی و جلوگیری بکنه از تصادف، وگرنه اکثر اوقات منجر به تصادف میشه.
و تصادف هم که بشه شما که از پشت میزنید به خودروی جلوی مقصر شمرده میشید. و چی کار کنیم، چه پیشنهادی دارید برای اینکه این فرهنگ راهنما زدن در خودروها واقعا نهادینه بشه؟
من توصیه‌ام اینه، راهنمایی که توی ماشین گذاشته شده یا نصب شده نباید غیر قابل استفاده بشه. آزمایشش رو در واقع به شکل جهانی داده، از این دیدگاه تمام ماشین‌ها مجهز به راهنما هستن. این در واقع این یه تجربه جهانیه، شخصی نیست که بگم من خوشم میاد سلیقه‌ای باش برخورد کنم و یا نه خوشم نمیاد اینها. پس بهتره همه به این موضوع واقف باشن، استفاده کنن تا از صدمات احتمالی جلوگیری بشه.
شما صدای شهر رو میشنوید.
خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید از صدای شهر رادیو تهران. تا بخش بعدی.